در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا. و همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. با همینطور عرض تبریک هفته گرامی داشته مقام زن هست و همینطور گرامی داشته مقام مادر علل خصوص. بهانش هم بهانه بسیار شایسته و خجسته است، ولادت خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و همه شما دوستان خوبم علل خصوص مادرهای خوب که بیننده این برنامه هستند تبریک عرض میکنم. سلام عرض میکنم به مهمان گرانقدر برنامه سرکار خانم نیلچیزاده عزیز و عرض تبریک هم از طرف خودم هم از طرف بینندگان خوب برنامه سمت خودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه خوبان بیننده سلام عرض میکنم و بنده هم به سهم خودم به همه مادران، خصوصا مادران شهدا، تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند برای اونها بهترین روزی ها رو از بهشت در همین دنیا قرار بده.
متشکرم. چقدر کار خوبی میکنید که همیشه از شهدا و مادرانشون یاد میکنید. شهدا روزی خور سفره خداوند هستند و غرق در سرور الهی. من اجازه میخوام از شما قبل از اینکه بحث هفتگیمون رو بگیم، حالا چون هفته گرامداشت مقام مادر و زن هست، یه سوال مخصوص مادرها رو بخونم بعد بریم بحث هفتگیمون. اجازه میدید؟ تشکر میکنم. و دوستان خوبم 20303 شماره یه سیستم پیام کوتاه ماست، آماده اینکه پیام های شما رو دریافت کنن دوستان ما و به اطلاع ما برسونن. ایشون گفتن که سلام، من مادری دارم که دچار کمردرد و پادرد است. خیلی هم به من وابسته است. برای من برنامه گذاشته که هفته ای 3 روز صبح ها باید برم کمکش. او میگوید که دختر بزرگ کردم برای همین و اعتقادی به رضایت همسر ندارد. اما شوهرم دست روی قرآن گذاشت و گفت من راضی نیستم بروی. هیچ کدام کوتاه نمی آیند. از طرفی خواهرهایم هم مرا همراهی نمی کند. من چه کار کنم؟ تعارض بین قسم همسر و حق مادر.
خب به همه مادرهای خوبی که فرزندان خوبی رو پرورش دادن مجدد اجازه بدین تبریک عرض کنم و بگم حواسمون باشه، ما بچه ها رو برای خودمون پرورش نمیدیم، ما بچه هامون رو پرورش میدیم برای اینکه بتونن بهتر از ما باشن و بهتر از ما و خوشبختر از ما زندگی کنن. در حقیقت بچه های ما امانت خدا دست ما، نه یه سرمایه گذاری برای اینکه بعدن از نرخ سودش استفاده کنیم. اگر این طور باشه پس هر کسی که بتونه بچهشو بیشتر اسیر خودش کنه آدم موفق‌تریه و این خیلی غلطه.
پس این جمله بچه بزرگ کردن برای همین روزها کلا از نظر شما زیر سوال میره؟
نه از نظر من. ببینید، کسی که تعادل هویتی داشته باشه میدونه که این حس طلبکاری و حس توقع حتی از بچه‌ای که آدم از جان و دلش و از گوشت و خونش براش مایه گذاشته نشون دهنده اینه که هنوز خودشو پیدا نکرده. یعنی من یه ضعف‌های هویتی دارم که دلم می‌خواد با دیگران پرش کنم. این مادر خوب تو این عالم هستی فرزندهای دیگه ای هم داره، همسرش هم احتمالاً هست و قدرت این رو داره که تو روابط خلاق دوستانه از دیگران هم کمک بگیره. اما ببینید، این خواهر خوبمون چند تا نکته گفتن. یکی اینکه گفتن مادرم به من وابسته است. قبل از اینکه کمردرد و پادرد این مادر مطرح باشه، ویژگی وابستگیه. آدم هایی که وابستن غیر از آدم های دلبستن، ما هممون باید دلبستگی های صحیح و پاک و سالم رو تجربه بکنیم تا بتونیم به رشد عاطفی و بلوغ عاطفی برسیم. اما وابستگی معنیش اینه که من با کسی همه خوشی هام رو تقسیم میکنم و او رو برای خوشی خودم میخوام خرج بکنم. خوشی اونم حتی دیگه برام مهم نیست. این همون عرصه خودخواهی های افزود است. امکان داره یک همسر نسبت به همسر دیگرش حالاتی داشته باشه، مادر و پدری نسبت به بچه‌شون یا بچه‌ها نسبت به والدین، کاملا الگو فراگیره. اما نکته اصلی این سوال اینه که همسر ناراضی، مادر خواهان، این وسط قراره که در حقیقت این جنگ تبدیل به مصالحه بشه، چیکار باید کرد؟ بهتر راه حلش اینه، ما برای اینکه بتونیم از این مسئله عبور بکنیم، دلم میخواد این خانم خوب و همه دوستان خوبمون که توی همچین تعارضای غیر قابل پیش بینی قرار میگیرن یه بار به خودشون نگاه کنن. صورت مسئله تو رفتار خودشونه. احیانا این خانم به گونه ای رفتار کرده، چون مادر وابسته بوده به گونه ای رفتار کرده که همسر ایشون به خودش اجازه داده که حتی دست رو قرآن بذاره. یه اشتباه بزرگ اینه که ما برای قسم خوردن اصلا حریم قائل نیستیم. بچه کوچولومون 2-3 ساله یاد میگیره قسم بخوره، مامانش میگه که تو این آشغالا رو اینجا انداختی، میگه نه مامان، به خدا من ننداختم، به جون بابا جون من ننداختم. ببینید قسم خوردن جز اون مکروهات خیلی عجیب غریبه توی دین ما که اگر برای مسئله راستن باشه اشکال شرعی داره، مکروهه، یعنی خدا نمیپسنده. تو مدلی داره زندگی تو طراحی میکنه که اصلا مورد پسند خداوند نیست، یعنی از رحمت داری فاصله میگیری. حالا این آقا اومده قسم خورده به عظیمترین امانت خدا روی این کره خاکی، قرآن، که معجزه خداست. برای چی؟ برای اینکه من دلم نمیخواد خانومم به مادرش بره کمک کنه. ببینید ما چی و خرجش چی کردیم؟ یعنی چرا به خودمون اجازه میدیم که اینقدر بی توجه باشیم؟ اجازه بدین ما توی بحث قسم خوردن این مقدار دقتمون رو جدی کنیم. تلقی این که شما میبینید در مورد ائمه معصومین مواردی رو داریم که کاملا در مقام صدق و حق باید کلامی رو بیان بکنن، فرد داعیه‌ای رو داره، بعد اهل بیت میگن نه مثلا حرف شما غلطه، اون فرد مقابل میخواد که قسم بخورن، ایشون میگن نه من قسم نمیخورم، حاضرم حتی اگر اون ادعای تو مثلا فردی هست طلب داره از امام سجاد، میاد اعلام میکنه که آقا من از شما طلب دارم، آقا میگن نه من پرداختم به شما، میگن آقا من طلب دارم، غلام ایشون میگه اعلام میکنه که نه آقا من یادم فلان روز فلان وقت به این شیوه شما دادی این پول رو، دوباره طلبکار ادعایی میگه که نه خیر اگر که اینجوری پس قسم بخور، قسم بخورید که به من دادید، حضرت میگن دوباره همون پول رو بهش بدید، ما قسم نمیخوریم. این نوع ادب انسانیه که به خودش اونقدر اطمینان داره، حتی حاضر جریمه نقدی بده فقط اینکه قسم نخوره، قسم راست نخوره. بعد ما قسم میخوریم برای چیزی که خداوند اینقدر در موردش اصرار کرده و بالوالدین احسانا، فرزندان نسبت به پدر و مادر خودشون تا اونجایی که میتونن از جان و دلشون مایه بگذارن. بله. خدا اینو ویژه از همه فرزندان خواسته، ولی گفته به والدین که شما متوقع نباشید.
درست. ببینید بحث قسم رو درست فهمیدیم. جمعه شما به اینجا ختم شد که این خانم نگرشی بکنه به رفتار خودش که لابد کاری کرده که همسرش مجبور شه قسم بخوره.
این نکته دقیقیه که ببینید در حقیقت در تعارض و بین حقوق بارها پیش میاد. مثلا یه آقایی که بین مادر شوهر و عروس میخواد مصالحه ایجاد کنه، مادرش از او چیزهایی رو میخواد، رفتاری رو میخواد، نوع تعامل و حضوری رو میخواد که همسرش نمیپسنده. یا مثلا مثل این مورد مادر زن و همسر، تعارض بین حقوق. ما در تعارض بین حقوق اینجا موظفیم که قبل از اینکه از حقوق حرفی بزنیم از اخلاق کریمانه حرف بزنیم. وقتی پیامبر اسلام میفرمایند که انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مردم مسلمونیتون با بزرگواری های اخلاقی به دست میاد. بزرگواری اخلاقی چیه؟ این خانم چیکار باید بکنه؟ راه حلش اینه در حقیقت اول دل همسرش رو به دست بیاره. دل همسرش رو به عنوان اینکه توی الگوی الهی وقتی که نگاه میکنه رضایت همسر اینجا شرطه، گرچه مادر ایشون معتقد نباشه. ما اگر باور نداشته باشیم که الان خورشید توی آسمونه، آیا واقعیت تغییر میکنه؟ تغییر میکنه. واقعیت هایی رو که اهل بیت به عنوان اسرار عالم هستی به ما یاد دادن باید مثل خورشید در آسمان ببینیم. با این نوع نگاه هندسه زندگیمون عوض میشه. خدا به اهل بیت از ما چی میخوان؟ میخوان که یکی زن رضایت همسرش رو تو مدار رضایت خدا جدی بگیره، درجه یک تو زندگیش اینو تامین کنه.
درست.
طوری که حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام متعلق به ایشون هست در روایت میفرمایند که بهترین شفیع برای یک زن در روز قیامت رضایت شوهرشه. یعنی اینقدر قراره که من مراقبت بکنم که این رضایت دلیه حاصل بشه، ولی تو مدار رضایت خدا. خب حالا همسر من باید اینقدر از من محبت ببینه، اینقدر من باید در تعامل با او خلاقیت‌های عاطفی، اخلاقی و رفتاری داشته باشم که او نه تنها مانع نشه، نه تنها قسم نخوره، که تازه خودش منو ببره برسون خودش برگردونه.
بله، به تعبیر شما کارت شارژ عاطفیش رو در مواقع دیگه پر کنه.
احسن. ما همیشه وقتی که از کسی توقع داریم حقوقمون رو ادا کنه، فکر می‌کنه حقوق به صورت عریان امکان‌پذیره. نه، این پوشش لطیفی از اخلاق رو نیاز داره. حقوق بدون اخلاق صفره. خب با یه همچین نگاهی تلقی این هستش که ما باید مدل نگاهمون رو عوض کنیم. من نگاهی به این بکنم که رضایت همسر رو به دست بیارم و از طرف دیگه در حقیقت این خانم نیمکت نشین دو تا تیمه، هم باید توی تیم روابط عاطفی با همسرش بازی کنه
و هم تیم مادرش.
دقیقاً. در تو به مادر حق نداره به مادر بگه شوهرم راضی نیست، چیزی که خیلی راحت به زبان جاری میشه. مادر من نمیتونم بیام، از بچهای دیگه کمک بخوام، من خسته شدم، آخه شوهر منم راضی نیست. اینا میدونه نتیجه چیه؟ روابط بین داماد و مادر زن کدر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مادر زن تلقیش اینه که خب خوش انصاف، من این همه سال بدون هیچ مزمنتی دخترم رو بارو بردم، بزرگش کردم و حالا توقع دارم که من سر بزنه. تو از همینم دریغ میکنه، اون شاید تو سر کاری اصلا چیکار داری به دختر من مثلا. یعنی نوع نگاه اینه که این نوع رفتار روابط عاطفی رو داره آسیب میزنه. این یه خطاست و یه خطر. با یه همچین نگاهی این خانم وظیفش اینه که رابطه عاطفی بین داماد و مادر زن رو جدی بکنه. به مادر بگه مادر من از شما اجازه میخوام یه مقداری برنامه منو سبک‌تر کنی، نمیرسم به بعضی از کارام. اگه اجازه بده خواهر یا برادرای دیگه‌ام بیان و حتی به اونها اگه لازمه باج عاطفی بده. کارهای خیلی ساده و آسون رو از اونها بخواد و بعد کلی ازشون تشکر کنه. چرا؟ چون این آدم الان سیستم حمایتی مادره. یه بخشش کاذب، یه بخشش صحیح. با این مدل میتونه به مادر کمک بکنه که هم مادر به سمت تعادل حرکت کنه، هم روابطش با همسرش آسیب نبینه و هم اینکه یه همچین خیانت بزرگی در حق قرآن و اهل بیت نشه. ما حق نداریم به راحتی دست روی قرآن کریم بگذاریم و قسم بخوریم.
درست.
قسم خوردن برکت رو از زندگی میبره و این قطعا آسیب زاست.
متشکرم. من دوستی دارم که میگه من یعنی الان حدوداً 30 سالشه این خانم، میگه من تا حالا قسم نخوردم. این الان جمله شما من تازه متوجه شدم که چرا ایشون اینقدر از قسم خوردن گریز داره. قسم خوردن برکت رو از بین میبره. متشکرم. بریم سر بحث هفتگیمون که شما هفته گذشته در آسیب‌های اخلاقی خانواده بددهانی رو آغاز کردید و فرمودید. من فکر می‌کنم البته بر حسب نام‌هایی که دوستان عزیز برای ما فرستادن و من مطالعه کردم، دو دسته سوال مطرح شده بود. یک دستش این که کسانی که خودشون بددهان هستن هم خوان این عادت زشت رو ترک کنن. شما گفتین که حتی بوی بهشت بر کسی که بددهان هست حرامه. خب اینا گفتن که ما میخواییم ترک کنیم. دسته دوم کسانی که مواجهند با افراد بدزبان و بددهان در خانواده، در محیط کار یا جاهای دیگه. قبل از اینکه شما راهکارها رو بفرمایید، از شما راهکار خواستن. یه نکته رو هم یکی از دوستان گفتن، این رو هم عرض کنم و هر دو رو با هم شما لحاظ بفرمایید رو پاسخش رو بگین. گفتن که خواهش میکنم به خانم نیکشوزاده بفرمایید که در صحبتهایشان نگویند که بددهانی مختص مردان است و این مسئله آسیبی است که مردان بیشتر به آن مبتلا هستند. خانم نیکشوزاده هنوز زن بدزبان ندیدند. اگر همسر مرا ببینند قطعا نظرشان عوض میشود.
خب این دوست خوبمون در حقیقت یه آسیب متاسفانه جدی رو مطرح کردن. تلقیه به این که بله بددهانی مشکل آدمهایی که با خودشون هنوز رو درواسی دارن، یه جاهایی هم چکاب اخلاقیشون عقب افتاده. مدل مردونه و زنونه نداره. من یادم دفعه پیش یه اشاره کردم که شاید بین آقایون وقتی که درگیری رفتاری یا خلقی رخ بده راحت تر تعامل تخلیه خشم رخ میده، مثل ماجرای رانندگی که عرض کردن. نه، اختصاصی به مردان نداره متاسفانه. خانوم ها هم این ویژگی رو پیدا میکنن. اما شاید برای اینکه ما بتونیم درمان رو ارائه بکنیم و پیشگیری رو، نیاز باشه به علت ها توجه کنیم. چرا یه نفر بددهان میشه؟ چرا حرفای زشت میزنه؟ کلمات زشت به کار میبره؟ لقبای زشت برای دیگران میسازه؟ اینا دقیقاً همون چیزاییه که قرآن خیلی جدی جلوش ایستاده.
بلا تنابزو بالالقاب.
دقیقاً. یا ویلون لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوی هر زبان. همدیگر رو با لقب‌های زشت صدا نکنید. چرا آدم‌ها مبتلا میشن به یه همچین بیماری عجیب غریب اخلاقی که انقدر رایجی که مردم دیگه فکر نمی‌کنن که دچار سرطان‌های اخلاقی شدن؟ یه دلیلش اینه که گفتیم ناسزا گفتن و دشنام دادن تبدیل میشه به عرف رایج، که دفعه پیش هم عرض کردیم که گاهی امکان داره حتی رسانه هم توی این زمینه خودش مروج بشه، خدایی نکرده. اجازه بدین من همینجا یه نمونه رو عرض بکنم. خاطرم هست توی سال گذشته وقتی که کشور هندوستان حضور داشتیم، من شبکه‌های مختلف محلی رو چک می‌کردم توی چند نوع برنامه. یک برنامه رو تلویزیون هند نشون میداد، برنامه مستندی بود در مورد آشتی دادن زوج‌هایی که با هم دیگه خلافات سنگین دارن. چون این افراد در حقیقت قرار بود توی یه استودیویی باشن چند ساعتی و با همدیگه تعامل بکنن، خب دو نفری که اینقدر با همدیگه در معرض آسیب هستن طبیعی که به راحتی کلمات زشت در مورد هم به کار ببرن. برای من خیلی جالب بود که میدیدم تلویزیون هندوستان وقتی که این دو نفر شروع میکنن به فحش دادن به همدیگه، کاملا صدا رو قطع میکرد، روی دهان رو مات میکرد که مبادا کسی حرف زشتی بشنوه یا حرف
بزنه کنه.
یعنی این نوع نگاه توی کشور هندوستان برای من خیلی دلنشین بود که چقدر کسانی که متولی این رسانه عمومی هستن چقدر حواسشون جمعه که حق ندارن به کسی زشتی یاد بدن، خصوصا به فراگیرانی که خودشون در موقعیت انفعال قرار میدن نسبت به رسانه. و راستش بخواین خیلی دلم شکست نسبت به رسانه خودمون که دفعه پیشم عرض کردم شاید دوستان خوب ما توی رسانه ملی از من گله‌مند بشن، ولی اجازه بدید حق رو عرض بکنیم حتی اگر برخلاف میل خودمون باشه و نپسندیمش.
نه الحمدلله دوستان انتقاد پذیر هستن
به لطف خداوند، انشاءالله این انتقادات بتونه اثر مثبت داشته باشه، چون ما نگاهمون این هست که زحمات بسیار خوب گاهی اوقات امکان داره که با یک اشتباه کوچک آسیب‌های عظیمی ببینیم. خب پس یه روش اینه که تبدیل میشه به یک روند تربیتی، یعنی گاهی توی یه خانواده همه دارن فحش میدن، پدر فحش میده، مادر فحش میده، بچه ها فحش میدن، بچه ها یاد میگیرن فحش دادنو، توی جامعه همه دارن فحش میدن، حتی گاهی اوقات بین نخبگان شما میبینید مثلا فحش وجود داره اما فحش از نوع نخبگانیش وجود داره، هر تیپ و هر گروهی واسه خودش یه مدل خاصی دشنام دادن رو انتخاب میکنه. این به خاطر ویژگی در حقیقت نوع تربیتیه که فحش دادن رو اگه نگاه بکنید بود روانشناسی میخواد تخلیه خشم پنهان بکنه در مورد کسی که حس میکنه که کار جدیتری نمیتونه در موردش انجام بده و دلش میخواد او رو کوچکش کنه و بهش آسیب بزنه با زبانش. در حقیقت یه نوع تحقیر، تمسخر و آسیب زدنه. چه کسانی دچار میشن؟ کسانی که در خودشون احساس ضعف میکنن. آدمی که فحش میده خودش رو ضعیف دیده
درست. و آخرین سلاح خودش رو بددهانی میده.
بله.
ببینید خیلی قشنگ دارید ریشه ها رو میفرمایید. لابلای این که ریشه ها رو میگید،
من میخوام درمان ها رو هم عرض کنم.
قبل از درمان، این که به لحاظ دینی، به لحاظ ملکوتی، اون سیری که انسان باید داشته باشه، چه اندازه بددهانی آسیب میزنه. دفعه گذشته اشاراتی کردید، ولی هم مضامین نامه‌هایی که دوستان فرستادن من رو بر این داشت که این سوال رو مجدد از شما بخوام که پاسخ بهش بدین، و همین که تصور میکنم مثلا انقدر مهم هست که بخوایم دوباره از شما خواهش کنیم در موردش بگیم.
آسیب‌هایی که مستند به روایات شریف عرض بکنم. ما در متن روایاتمون عناوین خیلی عجیبی رو داریم. ببینید وقتی که گفته میشه بدترین خلق کسیه که مردم به خاطر بدزبانی ازش فاصله میگیرن. آدمای بدزبان یکی از موفقیت‌های خودشون رو میدونن که اگر مثلا با ما روابطی داشته باشن، رفتاری داشته باشن، همکارمون، دوستمون، آشنامون، همسایه‌مون و افراد خانواده، ما میشوریم میذاریمشون کنار. این اصطلاحی که به کار برده میشه، یعنی اینقدر کلمات زشت و نامناسب به کار میره که اصلا دیگران به خاطر اینکه این آدم اینقدر آسیب زننده است از طریق کلامی ترجیح میدن که گذرشون به کوی خان اونها نیفته.
عطایش را به لقایش بخشید.
دقیقاً. با یه همچین نگاهی اهل بیت یاد میدن اینا جزء بیمارترین افرادن، بدترین مردم کسیه که سلاحش بدزبانیشه. این آدم نهایت وخامت اخلاقی رو داره، یعنی باید بره توی بخش ICU چکاب اخلاقی. خیلی حالش بده. وقتی که اینو میخوان اهل بدو ما نشون بدن، وضعیتشو توی آینده ملکوتیش نشون میدن. در روایت داریم که بدترین مردم در قیامت کسیه که به خاطر هرزگوییش مردم ازش دوری میکنن. یعنی در نزد خداوند یه موقع هستش که فقط مردم دارن فاصله میگیرن، خدا میگه دقیقاً با همین لنز خودتو نگاه کن. اگه به خاطر بدزبانی تو مردم از تو فاصله میگیرن، روز قیامت هم در بدترین موقعیت قرار داری. یعنی نامه عملی که بهت داده میشه در بدترین وضعیته. فکر نکن چون اهل نمازی احیاناً، چون اهل روزه‌ای، چون اهل خمسی، چون اهل کارهای خوب هستی، خب ببین نداره بدزبانی تا مردم تحمل کنن. نه، بدزبانی مثل گاهی اوقات یه جرقه‌ای که به انبار باروت میفته، همه رو از بین میبره. به خاطر همینم سوره شریف همزه تأکید میکنه وای وای بر هر کسی که هرز زبان باشه، عیبجو هرز زبان باشه. با این نوع نگاه ببینید اهل بیت به ما چی میگن. میگن کسی که به مؤمنی فحش بده زندگیش رو خدا تباه میکنه. کسی که به مؤمنی فحش بده خداوند زندگیش رو تباه میکنه. این آدم دچار گناه علنی شده، دچار فسق شده. این آدم دچار بیماری نفاق شده. این آدم دچار در حقیقت معنادار کردن ارتباط خودش با شیطان شده. حتی یه روایت عجیبی داریم، راستش بخواید من کمی میترسم این روایت رو از رسانه ملی بگم، چون باید تفاوت قائل شیم بین دوتا واژه. بعضیا فحش میدن گاهی اوقات، یعنی مثلا هفته ای امکان داره یه دونه دوتا بگه، یا ماهی مثلا یکی دوتا بگه، اما بعضیا فحاشن، یعنی اصلا زندگیش نمیگذره بدون فحش. من فحش میدهم پس هستم، اصلا چون فحش میده اثبات میکنه خودشو. آدم هایی که فحاشن در روایت داریم، کسی که از آنچه که میگوید بیباکه، اصلا براش مهم نیست، هر کلمه زشتی که زشتر از اون رو نشه تصورت راحت میگه. کلمات زشت هم اگه در مورد خودش بگن بهش بر نمیخوره. داریم که این آدم به پاکی ولادت شک کنه. این آدم امکان داره که اصلا مولد پاکی نداشته باشه. اینقدر
حساس قضیه،
اینقدر نشون دهنده بیماری های عجیب غریب، یعنی اینکه زمینه پاکی برای تو فوق العاده اندکه، مگر اینکه خودت رو درمان کنی و این درمان کار جدی رو میطلبه. حالا با این نوع نگاه من تلقیم به این هستش که ما وقتی که توی روابط اجتماعی هم نگاه میکنیم، اهل بیت به ما میگن کسی که اهل فحش دادنه اصلا باهاش رفیق نشو. این آدم لیاقت رفاقت نداره. اگه رفیق شدی بدون که ضرر میکنی، آسیب میبینی. و کسی که فحش میده روزی از زندگیش برکتش برداشته میشه. صراحتن داریم برکت از روزی کسی که اهل فحش دادنه، تو مغازش، تو اداره، تو خونه، تو محیط درس، جاهای مختلف راحت فحش میده، مثل نقل و نبات فحش میده. این آدم نه رزق علمیش اثر داره، یعنی برکت نداره، خیلی چیزا رو میدونه، خیلی مدارج علمی رو طی کرده، خیلی موقعیت های اجتماعی هم به دست آورده، اما رشد نمیکنه، برکت نداره. این آدم بره نگاه کنه، یه چکاپ کنه خودش رو، یکی از اون چیزایی که بی برکت میکنه زندگیش رو، روحیه فحش دادنه. و با این نوع نگاه ببینید ما یه دعایی رو از بزرگترها و پدر بزرگها و مادر بزرگای خودمون به امانت داریم که از اهل بیت رسیده. اونم اینه که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا حتی یه لحظه منو به خودم واگذار نکن. درسته؟ یعنی ما همیشه میخوایم خدایا حواست به من باشه، هست، ولی من میخوام یه موقع من یه اشتباهی میکنم رهام نکنی، چون دست منو گرفتی همیشه، من نمیخوام رهام کنی. در روایت داریم آدمی که اهل فحش دادنه، خداوند او رو به خودش واگذار کرده، پس به خودی دعا نکن، برو اول روحیه فحش دادنتو اصلاح کن. تو که داری فحش میدی اینقدر در وخامت روحی و اخلاقی هستی که خدا ولت کرده، رهات کرده، معلوم نیست تو بتونی اصلا به سرانجام پاکی برسی. قادرم فحش دادن و قرار نسبت بهش خیلی جدی حساس بشیم، رادار قلبمون نسبت بهش علامت جدی رو نشون بده که فحش دادن چیز عادی نیست. با این نوع نگاه تلقی داریم کسی که فحش میده خدا باهاش دوستی نمی کنه. من امکان داره که اهل کار خیر باشم، هر کسی که کمکی احتیاج داشته باشه بهش کمک کنم، اما بعد هم باشم خدایی نکرده، فکر نکنم خدا با هم دوسته. خدا کسی رو که اهل فحش دادنه در اندیشه اهل بیت داریم، بدونید پشت صفحه عالم هستی اینه که خدا با تو دوستی نمی کنه. چون فحش دادن گفتیم از اسلام نیست، مسلمون نیستی اگر اهل اینی که فحش بدی. یا در روایت دیگه ای داریم که روز قیامت کسی رو که اهل فحش دادنه 70,000 ملک تازیانه می زنن. 70,000. ما آیا تحمل این رو داریم؟ معمولا توی بحث‌های آموزش و پرورشمون میگیم که مبادا معلمی به خودش اجازه بده خط کشی کف دست فرزندی بزنه، که درستم میگیم، اما آیا تحمل اینو داریم که چندین ملک قدرتشون خیلی بیشتر از قدرت انسانه؟ 70,000 قابل تصور نیست. یعنی ما با سلولای خودمون بخوایم تقسیم کنیم ببینیم مثلا این نسبت ریاضی برقرار میشه. خب این نگاه رو جدی کنیم. بذارید یه روایت رو هم اینجا از امام صادق علیه السلام به دوستان هدیه کنم.
بفرمایید.
حضرت میفرمایند که اگه به کسی احتیاج داری، برای اینکه در حقیقت میخوان این مدیریت رو به درون فرد ببرن، میگن اگر به کسی احتیاج داری یادت باشه حتی پشت سرش پنهانی هم بهش حرف بدی نزن. چون معمولا فحش رو به طرف مقابل طوری میگن که بشنوه. درسته؟ پشت سر معمولا فحش نمیدن. اما بعضیا که آزردن که دچار بیماری غیبت و تهمت هم شدن، فحش هم خلاصه قاطیش دچار این آلودگی هم میکنن. اما صادق میگن اگر که به کسی احتیاج داری پشت سرش هم فحش نده بهش، چون خداوند این فحش تو رو به قلب او خواهد رسوند. یعنی میفهمه که تو نسبت به اون نگاه مثبتی نداری. این نوع جز اون فرمولهای معنوی عالمه. حالا چرا حضرت میگن اگه به کسی احتیاج داری؟ خب میتونستن حضرت بفرمایند که پشت سر کسی اصلا بهش فحش نده. چرا اینو گفتن؟ برای اینکه آدما معمولا وقتی که احساس بکنن به کسی احتیاج دارن بیشتر نسبت به اون مراقبت میکنن. ما آدما تو زندگی اجتماعی و خانوادگی اون همه به هم احتیاج داریم. یه داماد بخواد و نخواد به مادر خانومش و پدر خانومش و برادر خانومش و خواهر خانومش احتیاج خواهد داشت، دیر یا زود. یه عروس خانوم به مادر شوهر و خواهر شوهر و برادر شوهرش و جاریاش قطعا احتیاج داره. ما هممون اعضای یک خانواده ایم. بعد راحت پشت سر اینا حرف نامناسب بزنه و به خودش اجازه بده که مثلا حالا که با همسرش مشکل داره دیگه همه کل خانواده اونو به خودش اجازه بده که در موردشون بد بگه. تلقی این هستش که ما باید این مراقبت رو بکنیم که اهل بیت میگن اگه میخوای قلبت پاک بمونه، سالم بمونه، فحش نده، چون فحش فاسد کننده ی قلب و رویاننده ی نفاق که بالاتر از کفره. فحش انسان رو کافر میکنه، فاسق میکنه، منافق میکنه، اهل عذاب میکنه. با خاطر همین باید مراقبت کنیم. اما اجازه بدید من این قسمت آخر رو هم عرض کنم.
بفهمید.
ما توی فحش دادن تقریبا میشه گفت سه مدل فحش داریم که اگر اینها رو دقیق نشناسیم دچار اشتباه میشیم. گاهی اوقات کسی کار بدی رو انجام میده ولی ما یه اصطلاح خوبی رو براش به کار میبریم برای اینکه تمسخرش کنیم، اینو به عنوان فحش استفاده میکنیم. این جزء اون بدترین فحشاست. مثلا کسی روحیه خساست داره، خسیسه، دست و دلباز نیست، بخیله. بعد اصطلاحی که براش توی جامعه احیانا به کار میبرن چیه؟ میگن جواد بازی در نیار. جواد لقب امام نهمه، معنیش تو زبان عربی یعنی بخشاینده. بعد شما داری برای این که میخوای حس و حرس خودت و کینه خودت رو نسبت به این آدم نشون بدی میگه جوادبازی در نیار. اصلا چه حقی داری این کلمه رو به کار میبری؟ این خودش جز اون کلمات خیلی بده. یا مثلا کسی که مراقبه مثلا نمازش قضا نشه، نمازش اول وقت بخونه، میگن او آخوندبازی در نیار، آیت الله العظما شدی. اینا داره کلمات زیبا رو داره در به عنوان یک معنی زشت استفاده میکنه و اینها تازیانش از طرف خدا خیلی بیشتره، چون تعامل با خود خداست. من دارم جابجایی ارزش ها انجام میدم، دارم کلمات زیبا رو زشت میکنم توی جامعه. وای به حال اون کسی که زیبایی ها رو زشت میکنه. مدل دوم این هستش که نه، کسی کار بدی میکنه و کلمه بدی هم من براش به کار میبرم، یعنی توی این نوع کار بدی که انجام داده من کلمه بدی رو براش ببرم که این عنوان فحش رایجه. مثلا کسی اثر نادانی یه کار رو انجام میده، دیگران کلمات زشتی رو براش به کار میبرن. اینم چون قبح قبیح میریزه و زشتی ها برای ما از جهت شنیداری عادی میشه، اهل بیت میگن مراقب باش، داری آدم بیمار و دروغی میشی، منافق میشی، گناه برات دیگه راحت خواهد شد. و سومین مدل فحشی که وجود داره اینه که طرف مقابل در حقیقت کار خوبی رو انجام داده، توی این کار خوبش ما نوع کلمه‌ای رو که داریم استفاده میکنیم لفظ بده. این هم مراقبت های ویژه
میخواد.
ببینید مثلا تلقی به این که ببینید اون مورد کار بد، آدم خسیس بود، ما لقب خوبی رو استفاده میکردیم، خراب میکردیم. اما توی کار خوب من لفظ بدی رو به کار میبرم. یعنی تلقیم به این هستش که مثلا عنوان این هستش که طرف مقابل اومده گفتیم نمازش رو، نماز اول وقتش رو خونده، ما براش کلمه‌ای رو به کار می‌بریم که او چقدر سجاده آب می‌کشی. یعنی انگار مثلا تو دچار بیماری وسواس شدی. حالا وسواس عملی قابلیت درمان داره ولی این در مقام اینکه بخواد تحریک کنه و تمسخر کنه. حواسمون باشه که بد زبانی‌ها انواع پیدا می‌کنه. یه مدلی هم که رایج لقب دادن هاست، یعنی گاهی اوقات لقبه یه عمر می‌مونه، طرف مرده ولی لقب می‌مونه. توی همین تهران محله هایی هست که گاهی اسم، مثلا اسم فرد با کلمه موش مثلا به کار برده شده، مثلا محله، حالا اسم اون فرد رو میارم، فلان فردی که حالا مثلا لقبش شده موش، موش، خرس، خوک، سگ. ببینید لقبه هایی که با زشتی داره به کار میبره و این زشتی رو داره رایج میشه
کاملا.
و ما حق نداریم که با این شیوه پیش بریم. چرا؟ چون خدا با ما دوستی نمیکنه. تازیانه های عذاب در همین دنیا سراغمون خواهد اومد و از این تر از اون در آخرت.
تشکر میکنم. قرار قرآنمون رسیده، مصحف شریف رو باز بفرمایید، صفحه 241 آیات 44 تا 52 سوره یوسف.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من درگاه خداوند برای محمد رسول خدا و خاندان پاک او، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. نکته قرآنی رو بشنویم.
خب همه ما میدونیم که قرآن کریم کتاب زندگیه، کتاب هدایت، کتاب خوشبختیه. توی همین کتاب که کتاب بیدار شدنه، چرا خداوند از چند خواب تعریف میکنه برای ما؟ خوابها رو به چه دلیل میگه؟ آیا ما باید به خوابمون جدی بپردازیم یا نه؟ قرآن خوابهایی رو که مطرح میکنه در قرآن، خب چند تاش به طور مشخص در همین سوره مبارکه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلامه. با این نگاه که بعضی از خوابها، یه درصد خیلی کمی از خوابها رویای صادق است، یعنی قابلیت این رو داره که آینده نگری بکنه به میزانی که من مسئولیت خاصی رو داشته باشم و پاکی و دلم بخواد که کار خوبی انجام بدم و ذخیره های پاکی داشته باشم، این امکان هست که در حقیقت صندوق پستی شخصی من از عالم ملکوت الهاماتی رو دریافت بکنه، که داریم رویای صادقه 1/72 وحی هستش. اما این نباید ما رو به این اشتباه بندازه که همه خوابامون رو فکر کنیم یک تعبیر داره، دو دنبال این باشیم که روزمون و بیداریامون رو به خوابمون بگذرونیم، چون یکی از چیزایی که گاهی اوقات بعضی از افراد خصوصا اونایی که خیلی حساسن بهش مبتلا میشن. پس این نکته اول در مورد بحث خواب. نکته دوم ماجرای حضرت زلیخا هستش. من مخصوصا این کلمه رو استفاده کردم برای اینکه اشتباه نکنیم. خب خوشبختانه دوستان سریال حضرت یوسف رو دیدن و با مفاهیم قرآنی این داستان واقعی آشنان. داستانهایی رو که قرآن میگه برای این هستش که ما جایگاه خودمون رو تو اون قصه پیدا کنیم. شما میبینید در همین آیات شریف اعلام شد وقتی که حضرت یوسف خواست تعبیر خواب رو اعلام بکنه و بعد بیرون بیاد، وقتی که اعلام کردن عزیز مصر شما رو میخواد، گفت که من نمیام مگر اینکه به پاکی من شهادت داده بشه. خب اینجا خیلی راحت زلیخا میتونست بگه که دیگران هستن برن به پاکی ایشون گواهی بدن، ولی من چون باش خود به حساب شخصی دارم نه، نمیخوام اصلا هیچ کاری بکنم، حتی به ضررش دیگه کاری نمیکنم، ولی کاری به نفعش هم انجام نمیدم. شجاعت اخلاقی که تو این آیه شریفه هست الگویه برای همه مردان و زنانی که قرآن رو باهاش میخوان انس بگیرن و کتاب زندگی قرار بدن. الان حس الحق، الان حقیقت روشن شد. زلیخا میگه که من اشتباه کردم، یعنی شروع میکنه به اعتراف به اشتباهش. ما حق نداریم به گناه خودمون اعتراف کنیم، ما حق داریم به اشتباه خودمون و وظیفه داریم به اشتباه خودمون اعتراف بکنیم وقتی که دیگری داره بابت اشتباه ما تقاص پس میده. ما فقط در این صورت وظیفه‌مونه که اگر اشتباه ما دامنگیر دیگری شده و دیگری داره بدون جرم محاکمه میشه، ما میتونیم خیلی راحت خودمون رو بزنیم بی‌تفاوتی از کنار عبور کنیم، بگیم که حالا که کسی به ما گیر نداده که ولش کن، بذار عبور کنیم. قرآن میگه این بدترین روشه، چون تو خودتو داری از حق بیگانه میکنی. خوش به حال اون کسایی که وقتی که اشتباه میکنن شجاعت اینو پیدا میکنن دوباره برگردن به آغوش گرم خدا، و اگر خدایی نکرده عواقب کارشون نصیب دیگران شده و اونها دارن آسیب میبینن، بره و از اونها رفع ظلم کنی، خداوند او رو عزیز خواهد کرد، همونجور که زلیخا رو عزیز کرد.
متشکرم. در بخش اول برنامه ما گفتیم که راهکارها رو برای اینکه آسیب بددهانی از خانواده محو بشه از سرکارخان بخوایم که بگن. در واقع آسیب‌ها رو فرمودن، راهکارها موند بمونه طلب ما هفته آینده.
بله، ولی فقط من می‌خواستم این تو این قسمت بحث بینش درمانی رو داشته باشیم. وقتی که روایت شریف رو یه بار مرور کردیم برای اینکه عظمت این گناه رو ببینیم تا واقعا از درون بخوایم که درمان بشه. این خواستن بخش نیمی از راهه.
درست. هر چقدر از صحبت فرمایش شمامون اشاره هفته اینده طلبه ما که از زبان شما بشتنیم، مخصوصا اون بخش راهکارها رو، چون دوستان خیلی سوال کرده بودن. اما سوالات خانم نیکشیزاده عزیز، خدا خیرتون بده، به نظر شما پدرزن من بعد از گذشت 2 سال از مرگ مادرزنم حق ازدواج نداره؟ اما بچه هاش به ویژه همسر من این حق رو ازش گرفتن. ما الان با پدرزنم زندگی میکنیم، واقعا خسته شدم، اما همسرم میگه که تا پدرم زنده هست ما هم اینجا هستیم. خواهش میکنم بگید که ما چیکار کنیم، راهنماییمون کنیم.
این در حقیقت همون بحث تعارض حقوقه، و بیش از اون یه نکته مهم. ببینید یه مسئله از جهت احساسی وجود داره، اونم اینه که وقتی که مادری پیام الهی رو لبیک میگه و در حقیقت فرشته مرگ به استقبال اون میاد، دخترای اون خانواده بدون اینکه بخوان گاهی اوقات خیلی ظلم میکنن. به کی؟
پدرشون
و بعد به همسرشون و خودشون. چرا؟ چون یه دیدگاه ثابتی دارن، اونم اینه که ما هیچ کس رو جای مادرمون نمیتونیم ببینیم. اگر اون پدر ما میخواد ازدواج کنه دیگه باید از ماها قطع امید کنه، دیگه نه بخواد ما خونش بریم نه بر نبه ها رو ببینه، خاص یه روزی بیاد خونه ما یا بریم پارک ببینه. من مکرر متاسفانه این روحیه و این اخلاق رو دیدم در اقصا نقاط کشور. حتی یه خاطرم هست خانم مؤمنی به من میگفتش که خانم چی، من نمیتونم تحمل کنم، دست خودم نیست، وقتی که فکر میکنم قرار کسی دیگه‌ای بیاد توی همون خونه‌ای که مادر من زندگی می‌کرده، تو همون فضا قرار بگیره، از همون وسایل استفاده بکنه، جانشین مادرم بشه، اصلا حالم بد میشه، مریض میشه.
درست. و حتی عباراتی هم که به کار میبرن از نظر زبانشناسی با بار منفی، با مفهوم
کاملا
منفی.
و به خاطر همین جزء جنایتکاران عالم قرار میگیرن، همون دخترهای خوبی که قرار بود فرشته باشن و اینقدر عاشق پدرشونن، حالا تبدیل میشن به آدمهایی که کاملا معارض پدر شدن. چرا؟
در حق او ظلم میکنه.
به خاطر اینکه ما به هنوز به این بلوغ عاطفی نرسیدیم. ببینید بلوغ عاطفی چند مرحله داره. یکی از اون مراحلش اینه که من بتونم به دیگران حق طبیعی خدایی خودشون رو بدم. من حق ندارم به عنوان یه دختری که ازدواج کردم سر زندگی خودم هم حتی با باج دادن عاطفی بگم پدر من رختتو میشورم، غذاتم آماده میکنم، به همه کاراتم رسیدگی میکنم،
شما ازدواج
نکن. اصلا ایشون ترجیح میده که نبینه زوجیت غیر از سرویس دادن و خدمت دادنه. ایشون نیاز به کسی رو داره که انیس او باشه در تنهایی و خستگیاش، با توجه به کهولت سنی که داره اتفاقا خیلی بیشتر از شماها احتیاج داره که یه همدمی رو داشته باشه برای اینکه آرامش پیدا بکنه. درسته که شاید کارکرد جنسی خانواده لزوماً دیگه معنادار نباشه، اما کارکرد عاطفیش خیلی جدی‌تر از قبل پابرجاست. به خاطر همینم افرادی که پیر میشن معمولاً منزوی میشن، افسرده میشن و طلاق خودشون میرن وقتی که همسرشون رو از دست میدن، چه خانوم چه آقا. من میخوام این نکته رو دقت بهش بکنیم و قطعا من اگر نمیتونم اجازه بدم که پدرم بره ازدواج بکنه اگر مادرم از دنیا رفته، اول باید به داد دل خودم برسم. من مشکل دارم، من هنوز بالغ نشدم، من هنوز بچه‌ام. مادر من هیچ کسی جاشو پر نمیکنه که طبیعیه، ولی برای پدر من همسر دیگه میتونه جاشو پر کنه. شما نگاه کنید به حضرت امیر علیه السلام، حضرت امیر هیچ کفی براش نیست جز حضرت زهرا، اما بعد از حضرت زهرا ازدواج میکنه. هیچ کدوم از بچه هم نمیگن ما نمیتونیم جای مادرمون کسی رو ببینیم، اتفاقا با مادر بهترین تعامل میکنن. شما نگاه کنید وقتی که ما مراسم های روزخانی اهل بیت رو داریم، برای اینه که آشنا بشیم با یک مدل و الگوی خانوادگی. شما میبینید نوع ارتباط حضرت ام البنین سلام الله علیها با فرزندان حضرت زهرا و فرزندان حضرت با ایشون چقدر زیبا و دلنشینه. حالا در کودکی، در بزرگسالی همین امکان پذیره. شما میبینید مثلا ام سلمه وقتی همسر پیغمبر میشه که حضرت زهرا خانومی برای خودش ازدواج کرده، حضرت زهرا توی یه موقعیتی قرار میگیره، به قول یه عزیز بزرگواری میگفتش که یکی از ویژگی‌هایی که فاطمه زهرا رو تونست کمک بکنه، در حقیقت زمینه ساز شد، حضرت زهرا بهترین موقعیت ملکوتی رو از اون استفاده کرد، این بود که 8 زن بابا داشت. یعنی تلقی این که نوع نگاه این که من هیچ کس رو نمیتونم جای مادرم ببینم، این خودخواهی محضه. من با خودخواهیام میخوام دیگران رو از حق طبیعیشون محروم کنم، قطعی بدونم خودم دچار یک رفتار فرسایشی میشم. این خانم مجبور میشه اضافه تر از اونی که در توان جسمی و روحی و عاطفیشه هم به پدر برسه، هم به بچه‌ها برسه، هم به همسرش برسه. همسرش ناراضی، پدرش ناراضی، بچه‌هاش ناراضی، خودشم دچار انواع بیماری‌ها و آسیب‌ها.
آخر اون کاری رو که همسر برای پدر میخواد بکنه این دختر دیگه نمیتونه از لحاظ عاطفی
تامین کنه. در حقیقت اینجا این دختر هم و به عنوان اینکه از نگاه یک پدر نگاهش اینه که دخترم باور کن من نمیخوام به مادر تو فوش بکنم، ولی نیاز دارم، من هنوز زنده‌ام. اگر مادر تو از دنیا رفته من زنده‌ام، به من این فرصت رو بده که همچنان زندگی بکنم.
ما 2 دقیقه فرصت داریم سوال رو بخونم یا اینکه جنبندی بفرمایید. به سوال نمیرسیم، لطفا جنبندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من میخوام اینجا اون نکته کلیدی رو خدمت دوستان عرض بکنم. اونم این هستش که آدمایی که بلوغ عاطفی خودشون رو تقویت کردن، مدام مثل یه بوته گل که زنده است، نه یه گل مصنوعی که گوشه اتاق می‌ذاریم. یه بوته گلی که مدام قنچه می‌کنه و گل‌هاش شکفته میشن، به شکفتگی میرسه. آدم‌های خوب آدم‌هایی نیستن که همیشه تو بهترین موقعیت‌ها قرار بگیرن. آدم‌های خوب تو شرایط سخت و بحرانی خودشون نشون دادن. اگر این خانم تو موقعیتی قرار گرفته که دلش می‌خواد کسی جای مادرش نیاد، اگر بتونه این ارتباط رو با پدر برقرار بکنه و نیازهای او رو در جایگاه او ببینه، اگر اون کسی که به خودش اجازه میده به دیگران ناسزا بگه، خودش در مقابل اون فرد قرار بده که با کلام زشت این آدم احساس تحقیر و اهانت کرده و آسیب شخصیتی دیده، یه جورای ترور شخصیتی شده، قطعا نوع نگاهش به موضوع عوض خواهد شد. همه را فهمیدن همه را بخشیدن است و و اگر من بفهمم چرا بچه‌ام فحش میده، چرا همسرم به خودش اجازه میده ناسزا بگه، شاید من کاری میکنم که او رو وادار کردم. یعنی هر کسی سهم خودش رو برداره، برای اینکه ما در قبال افرادی که دچار آسیب میکنن ما رو توی زندگیمون بتونیم رفتار خوب و مناسبی داشته باشیم، باید خودمون رو جای اونها قرار بدیم. اون وقت میتونیم بفهمیم چرا این کارو کرد. وقتی که تا وقتی ما در جای خودمون هستیم، نه کسی رو راحت میتونیم بفهمیم، فقط میتونیم همه رو محکوم کنیم. آدمایی که مدام میگن که هیچ کسی خوب نیست، هیچ کی تو خانواده منو دوست نداره، تو محیط کارم همه برای من میزنن، تو محیط درسیم هیچ کی زمینه رشد من نمیشه، اینا آدمایی هستن که خودشون مشکل دارن. اگه دیدی که با اکثریت آدما مشکل پیدا کردی، همه مشکل ندارن، احتمالاً تو مشکل داری. پس دنبال این باش که یه چکاب اخلاقی خودت رو بکنی و بتونی بفهمی که کجای روش زندگیت اشتباهه و احیاناً با اون آینه الهی همخوان نیست.
متشکرم. خیلی خیلی از شما تشکر میکنم. خسته نباشید و خدا قوت. امروز از زبان شما حرفای ارزشمندی شنیدیم. روایت بسیار گرانقدری رو برای ما خوندید و به دوستان خوب ما هدیه کردید. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. با شما خداحافظی میکنم و همطور با دوستان خوبی که برنامه رو همراه ما بودن و همیاری و همدلیشون رو از طریق پیامهاشون از 20303 به ما هم گفتند. مراقب خودتون باشید، خصوصا مادرهای ارزشمندی که این هفته متعلق به اونهاست. خدا نگهدار.
در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم، تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه‌های وجود تو همه جا به وضوح دیده می‌شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه, همه وجود تو و از وجود توست، و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه هایی از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو میگردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیک تر است